سلام، این 41مین پادکست رادیو تجارت نیوز است. یک برنامه تحلیلی و خبری با موضوعات روز اقتصاد کشور. قصد داریم در این شماره از پادکست هفتگی توضیح دهیم در بازار خودرو چه خبر است و چطور تورم در این بازار توانست وزیر سمت را به استیضاح بکشاند. اگر شما هم یکی از هزاران متقاضی طرح‌های پیش‌فروش خودرو هستید یا می‌خواهید از این بازار خودرو خریداری کنید، با ما همراه باشید با تحلیل سردبیر تجارت نیوز از پشت پرده‌های این بازار.
در هفته‌ای که گذشت، گره‌های بازار خودرو یکی یکی باز شد. تا پیش از این خودروسازان مدام از کمبود تولید و موانع تحریم گله می‌کردند، اما در این هفته خبر رسید که 50,000 خودروی جدید تحویل متقاضیان میشه. جز این مسئله واردات خودرو دست دوم هم مطرح شد، حتی قید واردات خودروهای بالای 5 سال رو هم برداشتن. با وجود افزایش قیمت کارخانه خودرو، انتظار می رفت قیمت ها توی بازار آزاد افزایش پیدا بکنه، اما توی چند روز گذشته روند بازار خودرو کاملا نزولی شده. قیمت خودروهای داخلی چند میلیون تومان و قیمت خودروهای خارجی تا 100 میلیون تومان هم ریزش داشته. دلیل این مسئله چیه؟ این تغییرات رو شاید بتونیم دستاورد استیضاح وزیر سمت بدونیم. هر بار که مسئله استیضاح فاطمی امین توی مجلس مطرح میشه، یکی از گره‌های بازار خودرو هم باز میشه. سال گذشته دستاورد استیضاح وزیر سمت آزادسازی واردات خودروهای خارجی بود. این بار هم همزمان با مطرح شدن استیضاح فاطمی امین، هم دولت به واردات خودروهای کارکرده چراغ سبز نشون داده، هم همه خودروسازان دست به دست هم دادن تا ظرف یک هفته 50,000 خودرو رو وارد بازار کنن تا حداقل قیمت خودرو توی این چند روز کاهشی باشه. اگرچه دولت مدام از موانع بازار خودرو گله میکنه و مدام تاکید میکنه که تحریم ها و مافیا مانع تولید میشه، اما با این اقدامات نشون داده هر زمانی که بخواد و لازم بدونه میتونه همه این موانع رو دور بزنه و بازار رو به دلخواه خودش تغییر بده. البته تاکید بکنم این گفته ها به این معنی نیست که چرا واردات خودروی دست دوم آزاد شده یا اینکه چرا قیمت خودرو کاهش پیدا کرده. نکته اصلی این هستش که چرا چنین بازار پرتقاضایی باید گروگان سیاست باشه و روابط سیاسی مناسبات اون رو تعیین بکنه.
صبح پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه شما بخیر. همچون هفته گذشته، پادکست این هفته به بررسی عمیق یک سوژه داغ اقتصادی اختصاص دارد. ماجرای خودرو و افزایش قیمت چندین برابری آن در دولت 13. پیش از هر چیز، امیر داداشی، دبیر بخش صنعت، معدن و تجارت نیوز، نگاهی دارد به چالش خودرو در دولت 13 و فهرستی از وعده‌های بی سرانجام دولت رئیسی در حل بحران کیفی و کمی خودرو در کشور.
ابتدای این هفته استیضاح وزیر سمت اعلام وصول شد و قرار 10 اردیبهشت رضا فاطمی امین برای پاسخگویی به مجلس نشین‌ها به بهارستان بره. البته باز هم مثل استیضاح قبلی، مجلس کاملا فرصت لابی رو برای فاطمی امین باز گذاشته و ممکنه تا 10 و حتی در روز استیضاح شاهد اتفاقات دیگه ای باشیم. اما اتفاقی که بیش از هر چیز دیگه ای تعداد امضاها رو برای استیضاح بالا برد، باز هم به بازار خودرو مربوط میشه. یعنی حتی اگه بخشای دیگه وزارت سمت رو کنار بذاریم، آشفته بازار خودرو تو 21 ماه گذشته به تنهایی میتونه دلیل لازم و کافی برای برکناری وزیر محبوب ابراهیم رئیسی باشه. سیاست وزارت سمت تو 2 مقطع استیضاح به خوبی نشون داده که گویا خودرو به بازاری برای گروکشی تبدیل شده. خیلی از سیاست هایی که تو روزای عادی به هیچ وجه قابل اجرا نیستن و دولت طوری رفتار میکنه که انگار اینها وحی منزل هستن، تو فرجه که وزیر سمت برای حضور تو مجلس داره یو همه چی درست شده. مثلا واردات خودروهای کار کرده که سالهاست بین دولت و مجلس رفت و برگشت میخوره، تو این چند روز حل شد و لایحه اون به تصویب رسید. حتی محدودیت هایی مثل عمر 5 ساله این خودروها برداشته شده. یا دولت که از زمان فعالیتش به شکل قطره‌چکونی داره خودرو به بازار عرضه میکنه، تو این هفته یو تصمیم گرفت که 50,000 خودرو تحویل مشتری ها بده. همچنین از آذر ماه قیمت خودرو حتی 1 روز هم روند نزولی نداشت، اما تو این 1 هفته یو ترمز این بازار کشیده شد و قیمت خیلی از محصولات تا حدودی کاهش پیدا کرد. این روندیه که تو استیضاح قبلی هم که تو آبان ماه انجام شد شاهدش بودیم. اما بعد از نجات فاطمی امین از استیزا قیمت پراید هر روز تقریبا 1,000,000 تومان بالا رفت. یا لاماری هم روزانه بیش از 10,500,000 تومان گرون شد. الان هم بعید نیست که در صورت موندن فاطمی امین تو وزارت سمت از 11 اردیبهشت دوباره همون آش و همون کاسه، یعنی وضعیت خود رو به شرایط قبل برمیگرده و دوباره جهش قیمت ها اتفاق میفته. فاطمی امین بارها ثابت کرده که هر سیاست و برنامه‌ای که منجی بازار خودرو باشه قابل اجراست و حتی میشه قوانین رو به راحتی دور زد، اما فقط تو روزهایی که بحث استیزایش مطرحه. البته ایشون تو اجرای این سیاست ها تنها نیست و علاوه بر دولت حتی مجلس هم پشتشه. مثلا روز سه‌شنبه رئیس مجلس به رئیس دولت نامه زد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی رو با قید 2 فوریت دولت تدوین کنه و به مجلس بفرسته تا این شکلی برای شخص فاطمی امین یک وزارتخونه تأسیس بشه.
یکی از مهمترین پرونده‌های فاطمی امین در وزارتخانه‌اش موضوع واردات خودروی دست دوم است. آیا واردات خودروهای زیر 10 سال عمر می‌تواند تجربه موفقی برای تأمین نیاز بازار باشد؟ تجربه کشورهای مختلف چیست؟
تو بحث واردات خودرو هم که از سال گذشته خیلی رنگ و بوی جدی‌تری به خودش گرفته، شاید اتفاقات عجیبی هستیم. به نظر میرسه دولت از ابتدا تمام تلاش خودش رو در پیش گرفته تا موضوع آزادسازی واردات خودرو رو به اسم خودش بزنه، ولو اینکه تعداد خودروهای وارداتی خیلی محدود باشه. به هر حال دولت مدعی واردات 300,000 خودرو خارجی تا پایان امساله، اما ورود این خودرو هم که فعلا دارن تو نمایندگی خاک میخورن کمترین تأثیری تو بهبود روند بازار نداشته. با اینکه این خودرو قرار بود اقتصادی باشن، اما بعید ارزون ترینش تو بازار قیمتی کمتر از 2,000,000,000 تومان داشته باشه. پس طبیعیه که با چنین قیمتهایی راه اصلاح بازار خودرو از مسیر خارجی ها نگذره. حالا فعلا که این خودرو قیمت گذاری نشدن، اما خودرو کارکرده خارجی تو ایران خیلی گرونتر از حتی کشورهای همسایه دارن به فروش میرسن. علیرضا سنیمی که خودش عضو هیئت رئیسه مجلس و قوانین از زیر دست اینها رد میشن، به تصمیم گفته که این خودروها تا 10 برابر بیشتر از نرخشون تو کشورهای همسایه تو ایران دارن فروخته میشن. سلیمی به اینم اشاره کرده که حاشیه سود دلالا تو خودرو فقط تو سال گذشته 26,000,000,000 تومان بوده. گذشته از اینکه این دلالا کی هستن و چرا حاکمیت توان یا اراده برخورد با اونا رو نداره، بعید به نظر میرسه که با تغییر یک وزیر یا حتی تغییر کل دولت اتفاق مثبتی تو بازار خودرو رخ بده. سال هاست که فقط یک سری شعار داره داده میشه و اقتصاد ایران با این شعارها که قابلیت اجرایی ندارن راه خودش رو ادامه میده و سفره مردم رو هر روز داره کوچیکتر میکنه. پس قبل از تغییر وزیر یا تشکیل وزارتخونه جدید یا هر اتفاق دیگه‌ای، به نظر میرسه بازارها و اقتصاد ایران نیاز به یک اصلاح ساختاری دارن. تا زمانی که این رویکردها تغییر نکنه و اصلاحات شکل نگیره، طبیعیه که تغییر وزیر و اتفاقاتی شبیه به این تغییری در بازار خودرو ایجاد نکنند و این سیاست ها منجی بازارهای ایران نباشند.
امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت این موضوع را مطرح کرده که با وجود تغییرات گسترده در شروط وزارت سمت، عملاً امکان واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد.
نمی‌دونیم که این حرفا که می‌زنند حرف قبلی رو نقض می‌کنه یا نه. ببین بگم، توضیح بدم چرا. چند روز پیش اعلام کردن که خودروی دست دوم هر شخصی می‌تونه وارد کنه.
درست؟
حالا این رو بذاریم در کنار این جمله امروز آقای جهرمی. خب هر شخصی میخواد خود رو وارد کنه، از هر جای دنیا دلش میخواد میخواد وارد کنه دیگه، نه؟
ده.
حالا ما باید چیکار کنیم؟ هر خودروی میتونه باشه دیگه، یعنی یه دونه خودروی مثلا برزیلی میتونیم وارد کنه، یه نفر دلش میخواد وارد کنه، یکی میخواد خودروی مثلا چه میدونم تایلندی وارد کنه، مالزیایی وارد کنه. چون میدونین برعکس، اول توضیح بدم، ما الان یه نفر که میخواد حالا به طور رسمی خودرو وارد کنه یا خودروی تولید کنه به صورت مونتاژی یا تولید کنه در کشور، یه سری خودرو اول کار باید به خاطر این کار بیاره، انواع تست روش انجام بشه. خب این داشته باشین، یعنی یه گلمه اون هزینه اولی هست که شما به اداره استاندارد اثبات کنی که این خودرو استاندارده. خب بعد تازه کسی هم که میخواد تولید بکنه چیکار میکنه؟ میان الان سالی یه بار دو بار از سی خط خودرو رو ور میدونن ببینن که این آدم داره رعایت میکنه اون اصولو یا نه. درست شد؟ یعنی یه بخش مهمی از هزینه یه خودروسازی همینجور تست هاست، همینجور اثبات کردن هاست. حالا شما تصور کنید که من میخوام یه خودرو خودم وارد کنم و استاندارد بگیرم، برای من سواله اصلا چجور قراره همچین تستی انجام بشه؟
یکی از مهمترین وعده‌های سال گذشته وزارت سمت ورود شرکت‌های دانش بنیان به موضوع خود را بود. طاهره خواجه‌گیری، دبیر سرویس استارتاپ تجارت نیوز، با رصد اخبار اکوسیستم استارتاپی کشور به بررسی این مسئله پرداخته است.
صنعت خودرو در ایران با اصطلاحاتی چون فرسودگی، کهنگی خطوط تولید، تصادفات مرگبار، آلودگی زیست محیطی و غیره گره خورده است. این موارد موجب شده تا نیاز به نوآوری در این صنعت از نان شب هم واجب‌تر باشد. کارشناسان اعتقاد دارند که محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند انقلاب بزرگی در صنعت خودرو ایجاد کند. تجربه سایر کشورها هم این نکته را تایید می‌کند. یک دهه سخن از نوآوری اما بدون نتیجه. فرایند ساخت خودرو شامل طراحی و مهندسی، تهیه مواد اولیه، ماشینالات تولید و تست خودرو، کنترل کیفیت، تکنولوژی و نهایتاً تولید است. اما در صنعت خودروسازی ایران تمرکز صرفاً بر تولید است و به سایر مراحل توجهی نشده است. حدود یک دهه است که مسئولان ایرانی از لزوم نوآوری‌ها در صنعت خودرو می‌گویند، از نوآوری در قطعات گرفته تا تولید خودروهای برقی و هیبریدی. نمایشگاه زیادی هم برگزار شده و گاه 30 تا 40 تیم دانش‌بنیان در این رویدادها شرکت کردند. اما آمار دقیقی از محصولات این شرکت‌ها در صنعت خودرو منتشر نشده است. هرچند قطعه‌سازان خودرو و شرکت‌های خودروسازی مدعی استفاده از محصولات تکنولوژی محور و دانش‌بنیان هستند. در جهان چه می‌گذرد؟ تا 10 سال آینده بخش بزرگی از خودروها در اروپا خودروهای برقی و احتراقی خواهند بود. چین به مهد اتوبوس‌های برقی تبدیل شده و رشد بزرگی را در زمینه تولید خودروهای برقی تجربه می‌کند. آلودگی‌های زیست محیطی سوخت‌های فسیلی اغلب کشورهای جهان را به تولید و استفاده از خودروهای الکترونیکی و حتی خودران تشویق می‌کند. همچنین با یادگیری ماشینی و پیش‌بینی خطر، آمار تصادفات را کاهش دادند یا با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده اطلاعاتی چون میزان مصرف بنزین و مسافت طی شده را به کاربر نشان می‌دهند و این موارد از آورده‌های کاربرد فناوری و تکنولوژی در صنعت خودروسازی جهان است.
نباید از یاد برد که پرونده خودرو در ایران یک ضلع مهم دیگر هم دارد، کیفیت خودرو. موضوعی که لااقل در 2 دهه گذشته به دلیل شدت تصادفات جاده‌ای و افزایش آلودگی هوا به سرتیتر اخبار بدل شده. سعید برآبادی، سردبیر پادکست رادیو تجارت نیوز، نگاهی دارد به این بخش مهم و انسانی پرونده خودرو.
برای پاسخ به این سوال که وضعیت خودروهایی که در بازار می‌بینیم چطوریه، باید به 2 موضوع اشاره بکنیم: کیفیت خودروهایی که توسط خودروسازهای داخلی تولید میشه و کیفیت خودروهایی که توسط دولت وارد میشه. کیفیت تولید خودروسازهای داخلی در طول این سالها همیشه مورد انتقاد شدید پلیس و مراجع رسمی کشور بوده، تا جایی که بعد از فاجعه تصادفات جاده نوروز امسال فرمانده پلیس راه کیفیت پایین تولیدات داخلی رو به باد انتقاد گرفت و به فاصله چند روز بعد از اون رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اعلام کرد خودروهای فرسوده کشور هر سال حداقل 100 هزار میلیارد تومان بنزین می‌سوزونن، به طوری که تنفس هوا در برخی از شهرها به مرحله بحرانی رسیده. این موضوع رو نگه دارین تا بریم سراغ قسمت دوم. برای ارزیابی کیفیت خودروهای وارداتی نباید از یاد ببریم که وزارت سمت سال گذشته با مماشات هیئت وزیران یک تبصره را از آیین‌نامه واردات خودرو بیخیال شد تا به قول خودش فرایند واردات خودرو رو تسریع کنه. تبصره حذف شده دولت رو مجبور میکرد تنها خودروهایی وارد کنه که استاندارد یورو 6 یا حداقل یورو 5 داشته باشن و برای حذفش دولت 3 تا توجیه تو آستینش داشت. اول اینکه ایران نمیتونه استاندارد بنزین مصرفی خودش رو از یورو 4 به یورو 6 برسونه. و از اونجایی که کاتالیستای خودروهای یورو 6 با استانداردهای بنزین داخلی همخونی ندارن، واردات این خودروها عملا بیفایده بود. اما اگر دقت کنید این حذف صرفا این دلیل صرفا یک توجیه بود. دلیل اصلی حذف تبصره محیط زیستی واردات خودرو رو باید در این واقعیت بدونیم که دولت یه سقف قیمتی برای خودروهای خارجی تعیین کرده بود که با این سقف قیمت خودروهای با کیفیت قابلیت واردات نداشتند. حالا به قسمت قبل حرف من برگردیم. گفتم که خودروهای فرسوده 100 هزار میلیارد تومان بنزین می‌سوزونن. این رو باید یادمون نره که دولت در شرایط فعلی با حذف وظیفه اسقاط خودرو که به دوش خودروسازهای داخلی و وارد کننده ها گذاشته بود، عملا داره به تعداد خودروهای اسقاطی تقریبا گرون قیمتی که توی بازار میچرخن و آلودگی منتشر میکنن اضافه میکنن.
شما شنونده 41مین پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز هستید. در آخرین بخش پرونده خودروی این هفته به سراغ زینب مختاری، دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز رفته ایم تا با پیشبینی بازار خودرو در سال 1402 به این سوال پاسخ دهیم که بازدهی این بازار چقدر است و در چنین شرایطی خرید خودرو میتواند به صرفه باشد؟
خودرو بخریم یا نه؟ این سوالیه که این روزها هر کسی پول نقدی در دست داره از خودش میپرسه. برای پاسخ به این سوال خوبه که بدونیم بازار خودرو سال گذشته خودش رو تا حد امکان با روند صعودی قیمت دلار تطبیق داده. دلار سال گذشته رشد 82% رو ثبت کرده بود. بررسی ما نشون میده که حداقل دو تا خودروی پرطرفدار بازار هم سال قبل مطابق دلار و حتی بیشتر رشد کردن. به عنوان مثال دو مدل خودروی پرطرفدار پراید 84 تا 103% رشد قیمت رو ثبت کردن. از خودروهای مونتاژی هم خودروی تازه عرضه شده در بازار یعنی لاماری تونست حدود 120% رشد قیمت رو ثبت کنه. یعنی رشدی بیش از دلار و طلا. پژو پارسل ایکس هم با اینکه از دلار جا موند اما به اندازه قیمت مسکن رشد کرد و بیش از 50% بالا رفت. اگه بخوایم یه مقایسه انجام بدیم باید به این نکته اذعان کنیم که خودرو تونسته سال قبل دومین بازار از لحاظ بازدهی باشه و بالاتر از دلار، مسکن، طلا و بورس بیسته. تنها بازاری که از خودرو سبقت گرفته سکه بوده که بازدهی 140% داشته. اما آیا امسال هم خودرو همینقدر رشد میکنه؟ آیا ورود به این بازار با دید سرمایه گذاری درسته؟ اصولا خودرو باید کالای مصرفی باشه، اما واقعیت اینه که تورم بالای اقتصاد ایران، تقویت چشم‌انداز تورمی و فاصله جذاب قیمت کارخونه و بازار خودرو دست به دست هم دادن و این کالا رو به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردن. امسال خودروسازها وعده دادن که میزان تولید رو افزایش میدن تا پاسخ تقاضای بازار داده بشه. در نتیجه قیمت بازار کاهش پیدا کنه تا در نهایت از جذابیت این سود دلالی کم بشه. اما آیا این اتفاق در عمل میفته؟ امسال وزارت صمت هم خودروسازها رو مکلف کرده که محصولاتشون رو در سامانه یک پارچه فروش خودرو عرضه کنن. از این هفته امکان انتخاب خودرو البته با حاشیه‌های زیاد برای متقاضیانی که پولشون رو واریز کرده بودن و شرایط رو احراز کرده بودن ایجاد شده. توی این مرحله قرار 50,000 خودرو فروخته بشه. تعداد تقاضا 816,000 نفر بوده که البته در طول این مسیر تعدادی از این تقاضاها به دلیل بلوکه شدن و خواب پول ریزش کرده، اما هنوز تعداد متقاضیان نسبت به تعداد عرضه بالاست که نشون میده بازار تشنه است. از سمت دیگه بخش بزرگی از این خریدها با هدف سرمایه گذاریه، یعنی بعد از تحویل وارد بازار آزاد میشه و با قیمت بازار به مشتری دوم فروخته میشه. به عبارت دیگه این عرضه با اینکه گفته میشه قرار بازار رو تنظیم کنه، در واقع به خاطر فاصله‌ای که هنوز بین قیمت کارخونه و بازار وجود داره در نهایت بازار دلالی رو تقویت میکنه و قیمتها رو دوباره افزایش میده. به ویژه اینکه یه مقایسه سرانگشتی بین تقاضای موجود و تعداد عرضه این واقعیت رو روشن میکنه که هنوز هم تناسبی در بازار وجود نداره و این به نفع طرفداران افزایش قیمت خودروه. حالا به نظر شما امسال خودرو بخریم یا نه؟
اگر تحلیل بازار خودرو را شنیدید، به پیشبینی فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو از قیمت‌های این بازار در هفته‌های پیش رو گوش کنید.
و فروشنده زیاد و خریدار بسیار کم. درسته. وضعیت معاملات در چه حده؟
خیلی کمه، خیلی کم خرید و فروش میشه.
درست.
بخاطر این حوالایی که مردم چیز ثبت نامایی که داشتن تو سیستم یک بارچه شب قبل از بگیرم خودرو شرکت های دیگه، فعلا مردم دارن پول جمع میکنن بریدن تو حساب شرکت خودروساز، بخاطر همون همه فروشندن تا خرید داشت.
درسته. بعد این عرضه 5000 دستخیم میتونه با کلن قیمت ها رو بیاره پایین یا مقطعیه به نظر دو؟
کدوم؟
همین عرضه. بله بله.
خب این مقطعیه دیگه، من فکر کنم بازار نهایت نمیتونن یه مالی گردارن، مردم یه خود پول برگرده دستشون داره بازار تکون میخوره دیگه.
درسته.
این هم الان به خاطر همین ثبت نام ها بود که پول از مردم کشتن، یه نزدیک یه میلیون ماشین ثبت نام شده تو شرکت های ایران خودرو و سایپا و با اینکه شرکت های چینی.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته دوم اردیبهشت ماه 1402. به بخش پیشبینی بازارهای هفته رسیدیم. وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصتهای خوب بازار را معرفی می کند. اگر می خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس و مسکن چه خبرهایی هست و پیشبینی قیمتها در هفته آتی این بازارها چیست، همراه ما باشید. پیشبینی بازار نفت. در بخش پیشبینی بازار نفت، زهرا عبداللهی خبرنگار آخرین تحولات جهانی این بازار را بررسی کرده است.
بازار نفت تو هفته‌ای که گذشت تحت تأثیر متغیرهای مختلف روند نوسانی به خودش گرفت. روز دوشنبه یعنی روز بازگشایی معاملات توی این هفته، نفت با افت 5% قیمت شروع به کار کرد. این نخستین کاهش نرخ توی 5 هفته اخیر به حساب میاد. رویترز دلیل این اتفاق رو به نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ بهره آمریکا، اوضاع اقتصاد جهانی و چشم‌انداز منفی تقاضا معرفی کرد. ولی طولی نکشید که قیمت نفت دوباره روند صعودی به خودش گرفت و به مسیر تارگت 100 دلاریش برگشت. مؤسسه امریکن پترولیوم کاهش فراتر از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا تو هفته گذشته رو دلیل بازگشت طلای سیاه به مسیر صعودی معرفی کرد. همچنین با توجه به اینکه چینی‌ها در آستانه تعطیلات ماه می قرار دارند، پیش بینی میشه تقاضا برای سوخت سفرهای داخلی و خارجیشون افزایش پیدا کنه. خب طبیعیه که این روند محرکی برای قیمت نفت باشه، اما اینکه تو سال 2023 نفت تارگت 100 دلاریش رو میزنه یا نه چشم‌اندازی زد و نقیض به وجود میاره. اما خوشبینانش به گزارش گلدمن ساکس مربوط میشه که سقف شکنی 100 دلاری رو قطعی دونسته. حالا باید ببینیم روند بازار چه جوری پیش میره و چه عاملی میتونه روی روند فعلی تأثیر بذاره.
پیشبینی قیمت دلار. پیشبینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی میشنوید.
نکته آسیب زننده مهم بر رفتار دلار، رفتار تورمی کشور هست که به دلیل ساختار متناوب تورمی در سالهای اخیر فشار تورمی بر بدنه اقتصادی کشور زیاد شده و عملا تاب‌آوری اقتصاد کم و کمتر شده و که قطعا بر روی رفتار دلار هم تاثیرگذار خواهد بود و هم تاثیرپذیره. یعنی به هر دو شکل تاثیرپذیریش اگر بخوایم با هم صحبت بکنیم، در شرایط حال حاضر بعد از معمولا رالی های صعودی دلار، ما رالی هایی بر جنس ارزاق و مواد غذایی خواهیم داشت که زمزمه هاش رو حتما در اخبار دنبال کردیم و البته زمزمه هایی بر افزایش سوخت رو ما هم هنوز در حال در واقع شنود هستیم و این دو نگاه اگر شکل بگیره تورم کماکان در این سطحی که هست پایدار میمونه و عملا دلار هم چون تابعی است از رفتار تورم که البته تورم خودش تابعی است از رفتار حجم نقدینگی که اگر بخوایم حجم نقدینگی رو با هم یک مرور کوتاهی داشته باشیم، داستان چاپ پول و البته ناترازی بانک‌های بزرگ به سمتی میره که با چاپ پول بتونن کسری های بودجه بزرگی که ما در انتهای سال گذشته شاهدش بودیم، چیزی مثل نزدیک 400 همت بود، و چیزی که در انتهای امسال کارشناسا در واقع نتیجه گیری کردن تقریبا 450 همت رو نشون میده برای کسری بودجه. بنابراین با همه این داده ها رو در کنار هم قرار بدیم، کماکان ایجاد تورم در امسال به شکلی هستش که همین تورم حال حاضر رو به عنوان کف تورم میشه در نظر گرفت.
پیش بینی بازار سکه و طلا. حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، نگاهی دارد به وضعیت این بازار در هفته دوم اردیبهشت ماه امسال.
مصرف سکه هم تو بازار هم مصرف سوداگرانه داره، و خب قاعدتا حبابی که قبلا داشته الان خیلی کاهش پیدا کرد، ولی هنوز ما حباب سکه رو داریم. درسته که طلای جهانی رشدی داشت و بعد الان داره یه کاهشی پیدا کرده، ولی به لحاظ روندی ما انتظاری نداریم که بازار سکه هم رونق آنچنانی پیدا بکنه و افزایشی بشه. چرا؟ که به همین دلیلی که بحث کورولوشن قیمتیش با دلار همیشه وجود داره و روند دلار کاهش میده. بلند مدت قاعدتا به امن تبر رو باید خودش رو هج بکنه برای نیمه دوم انتهای سال. اگر چون روند اونس جهان افزایشی نشده بود تایی هفته های قبل، قطعا روابط سکه بیشتر از این تخلیه شده بود، ولی چون روند جهانی افزایشی شد سکه ثابت مون، الانم بازارش آنچنان رونقی چون نداره، فکر نمی کنم که افرادی هم باشن بیان حاضر باشن با زیان بفروشن، و فروشنده تو بازار آنچنان نداره، همچون خریدار هم نداره فعلا.
پیشبینی بازار بورس. همزمان با رکوردزنی بازار سرمایه در این روزها، پیام الیاس کردی، کارشناس این بازار، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیش بینی می کند.
سلام و عرض ادب، امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه. من پیام الیاس کردی هستم، تحلیلگر بازار سرمایه. در هفته ای که داشتیم، خب ارزش معاملات ما همچنان بالا بود، اخبار خیلی خاصی اتفاق نیفتاده بود و یک هفته آرامی رو تقریبا از لحاظ اخبار داشتیم. خب دو روز اول هفته هم تعطیل بود و ما یک بازار تقریبا میتونیم بگیم آرام و متعادلی رو داشتیم طبق پیشبینی که بود. دو تا مصوبه از سازمان بورس اومد، این دو تا مصوبه در تلاش بودند که یه مقداری بازار اونجوری رشد شارپ رو نداشته باشه و یه مقداری بازار آرامتر و پرعرضه‌تر جلو بره. اتفاقا هم تصمیم خوبی بود و باعث میشد که بازار ما یه مقداری با حجم‌های بهتر و با کف‌های قوی‌تری بالا بیاد و اصلاحاتش هم عمیق دیگه نباشه. خب بریم به هفته آینده و پیش‌بینیمون از هفته آینده. به هر حال این روند حالا اصلاحی که داریم در بازار سرمایه با توجه به اینکه قیمت دلار هم تقریبا ثابت بوده، البته که روز چهارشنبه که ما داریم با شما از این صحبت میکنیم و پیش بینی داریم میکنیم هفته آینده رو، یه مقداری دلار شرایط سعودی و گارد سعودی داشته، اما در بازار سرمایه اگه دقت بکنیم به جز این که ارزش معاملات ما تقریبا ثابته و پایین نیومده، یه مقدار قیمت سهممون به هر حال تو هفته گذشته بالا اومده. احتمال میدیم این تعادلی که توی هفته جاری داشتیم تو هفته آتی هم داشته باشیم و یه مقداری بازار همچنین با تعادلی رو داشته باشیم. من فکر میکنم که گروه های مختلف قطعا بازده های مختلفی دارن، ولی وقتی که به آخر هفته برسیم و نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، خیلی از گروه ها اتفاق خیلی ویژه‌ای براشون نخواهد افتاد. من اگر جای سهامدارانی باشم که بلند مدتی تر، فکر میکنم با توجه به اینکه میگم قیمت دلار هم یه مقدار افزایشی هست، حداقل امروزی که داریم با شما صحبت میکنیم، سهامداری و موندن به نظر من میتونه جذاب باشه و رصد کردن بازار، مخصوصا در روزهای ابتدایی هفته که ببینیم چه اتفاقاتی میخواد رقم بخوره.
پیش بینی بازار مسکن. محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن، در پیش بینی این هفته خود از این بازار به این سوال جواب می‌دهد که تورم بر این بخش از بازار چه اثری داشته است.
تا زمانی که در واقع این فقیر شدن مردم ادامه داره و روند فقیر شدن مردم کند نمیشه یا بعد نمیگرده و درآمد سرانه حقیقی افزایش پیدا نمیکنه و قدرت خرید مردم بالا نمیاد، خب که این عامل بسیار مهمتری عرض کردم نسبت به افزایش قیمت. یعنی اگه قیمت ها افزایش پیدا میکرد ولی رشد درآمد هم داشتیم، اینقدر فشار نمیومد مثل دهه 70 تا اینکه در واقع افت درآمد هم داریم و مردم داره فقیرتر میشه. تا زمانی که این فرایند بر نگرده، متاسفانه وضعیت در بازار مسکن از نظر شاخص‌های دسترسی به مسکن و اینا وخیم‌تر میشه، کیفیت مسکن مجبور بیاد پایین، یعنی در واقع گسترش حالا بدمسکنی و حاشیه‌نشینی و اینها، و خب در واقع متاسفانه باید گفت که در واقع حالا افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه و اینکه تولید وجود نداره و رکود ادامه داره و اینا رو شاید خواهیم بود، از این طرف هم که در واقع ناتوانی مردم در خرید مسکن.
11 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام کارگر در تقویم کشور است. دقیقه پایانی این قسمت از رادیو تجارت نیوز ادای احترام به مردان و زنانی است که چرخهای صنعت و اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند. چه آنها که در شرجی اصلویه به کار در پتروشیمی مشغولند و چه آنها که در دل تاقدیسهای زاگرس به عمق تاریکی معادن می روند.
در زنجیر پرواز می کنم، با غمهای درون اوج می گیرم، با شکست هایم به پیش می تازم، با عشق هایم سفر. با شکست هایم به پیش می تازم، با عشق هایم سفر می کنم.
رادیو تجارت نیوز را در کست باکس و دیگر شبکه های اجتماعی تجارت نیوز بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.